بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب 25 فی انه لا یکون شیء فی السماء و الارض الا بسبعه، هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر به هفته. خب این عنوان خیلی نکته مهمی درش هست، من تذکران عرض بکنم در خود عنوان ببینید و همچنین در خود حدیث، این عنوان از حدیث گرفته شده دیگه، عنوانی که مرحوم کلینی زده، ولی مشخص هست که موضوع موضوع آسمان و زمین نیست، یعنی موضوع موضوع فقط این آسمانی که ما میابیم و این زمینی که ما میابیم به عنوان بعضی از مخلوقات خدا، مثلا ملائکه هستن، جنیان هستن، عالم انبیا، عقول، نمیدونم نفوس، ارواح، ازله، تینت، اشباح، انوار، همینطور عوالم گوناگون هست دیگه، لوح، قلم، عرش، کرسی، خب اینا بیرون از آسمان و زمینن. ولی اینجا تعبیر حدیث که هست، نمی باشد چیزی، نمی شود چیزی باشد، بشود، موجود باشد در آسمان و زمین مگر به هفته، این ارتکاز متفاهم عرف همه به هر کسی شما بدید این حدیث رو که مسبوق به این مطلبی که من میگم نباشه در ذهنش، میگه منظور امام یعنی فقط در آسمان و زمینه، یعنی از آسمان و زمین بریم بیرون دیگه میشه چیزی باشه که قضا و قدر و اینا بهش تعلق نگیره؟ میگه نه، منظور از آسمان و زمین یعنی همه موجوداته. خب اینجا پس آسمان و زمین باید بگیم یا امام مجازی صحبت کردن که نه دلیل نداریم برای این، برای چی بگیم امام مجازن گفتن آسمان و زمین، یا یک مصداقی رو گفتن که فعلا در دسترس ما هست؟ نه، آسمان و زمین رو طوری تعریف بکن که کل عوالم هستی رو بگیره، یعنی تمام عوالم هستی یا حالت علو داره یا حالت اسفل بودن داره، دونو داره، پایین داره، هر چیزی بالاتره به نسبه اون پایینتری میشه آسمان، هر چیزی پایینتره گیرنده است میشه زمین، میشه اینطور معنا کرد. اون وقت فی السماء و الارض یا سماوات و ارض کل عوالم هستی رو میگیره، هر موجودی، واقعا هم دست هر انسان منصفی این حدیث رو بدی و این حدیث رو بدی همین برداشت رو میکنه که امام نمیخواستن فقط در مورد آسمان و زمین قاعده بیان مطرح کنن که در آسمان و زمین فقط به 7 تا چیز هست، نه، در هر جای عالم باشه. و این تعبیر به آسمان و زمین خیلی تعبیر مهمی هست. پس این تلقی عرفی و فهم کسی که با لحن اهل بیت آشناست خیلی مهم هست. اگه یه جایی میگن مثلا 70 بار و میگیم که آقا مراد از این 70 بار عدد کثیره است، یعنی 70 یعنی تمام مثلا اعداد رو میخواد، بفرماید عدد کثیره میخواد 70 یا 70,000. گاهی هم نه، آدم احساس میکنه که نه 70 همون عدد 70 مسئله است، مثلا دارن ذکر به شما تعلیم میدن، امام میفرماید مثلا 20 بار اینو بگو، شما نمیتونید 20 بار یعنی که بر 200 بار بگو. میخوام بگم این فهم قرائن و اطراف به صورت ارتکازی در درون انسان هاست درک میکنن. در این حال حالا از این موضوع بگذاریم، فقط یک اشاره خواستم بکنم که در روایات این مسائل هست، موضوع مثلا در قرآن داره که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آیا واقعا قرآن فقط میخواد یعنی موضوع تری و خشکی رو مطرح کنه، یا یعنی مثلا موضوع گرما و سرما مسئله نیست، یا موجوداتی که اصلا دمابردار نیستن یا درشون سیالیت و خشک بودن مطرح نیست، اینا دیگه در کتاب مبین نیستن؟ قطعا اینطور نیست. قرآن میخواد میفرماد لا رطب ولا یابس، میخواد بفرماد یعنی کل موجودات، همه چیز در کتاب مبین هست. یا فرموده فی البر و البحر، بر و بحر، دریا و خشکی، اینها همه باید اینجور به ذهن میرسه، حالا ادلهش هم سر جای خودش نمیخوایم وارد بشیم، ربطی به این بحث نداره، اینها همه باید طوری معنا بشود که کل عالم هستی رو بگیره، باید نیست، یعنی قرائن داریم کل عالم به یک معنا تقسیم میشه به تری و خشکی، یعنی یا رطوبت داره یا حالت انفعال داره یا نداره، میشه تری، حقیقتش برودت و رطوبت و انفعاله، اثرپذیریه، این تر میشه، میشه رطب، یا اثرپذیر نیست، حالا یا اثرپذیر نیست یا به علتی که در مبدا قرار داره اثرپذیر نیست یا در منتها قرار داره اثرپذیر نیست، بالاخره یا تر یا خشک. و همچنین رطب و یابس رو گفتیم، بر و بحر هم همینه، یا در دریای یا در بیابانه که اونم به یک معنا همین هست، اینجا هم حالا همینه، آسمان و زمین هم همینه، عالم تقسیم میشه به بالاتر و پایین تر، دهنده و گیرنده، فاعل و مفعول. کل عالم یا فاعل یا مفعوله، یعنی یا از جهتی فاعل از جهتی مفعول هست و اینها. خب این عنوان رو پس مرحوم کلینی از خود احادیث استفاده کردند که از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمود لا یکون و شیئون، نمی باشد چیزی در زمین و نه در آسمان الا به هذه الخصال السبع، مگر به این هفت ویژگی، هفت مطلب، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. این یه تفاوتی داره با موضوع قبل، بس امضا اینجا مطرح نشده، چون امضا همون شیئه، لا یکون و شیئون، نمی باشد چیزی، چیزی یعنی این چیز ایجاد شده دیگه، یعنی محل امضا انجام شده. حالا شما نسبت به این چیز بدان از جانب فعل خداوند تبارک و تعالی نسبت به این چیزی که محل امضاش واقع شده، بدون این محصور به هفت چیزه، مشیت به او تعلق گرفته. برای همین تعبیر گاهی در کلمات علما هست، رأسی از رؤوس مشیت، یعنی هر شیئی رأسی از رؤوس مشیت به او تعلق گرفته. بالاخره هر چیزی شده، مشیت بهش تعلق گرفته، اراده بهش تعلق گرفته، درسته؟ قدر بهش تعلق گرفته، قضا تعلق گرفته که اینا توضیحاتشو اجمالا دادیم. اذن و کتاب و اجل هم تعلق گرفته. حالا اذن چی هست و کتاب چی هست و اجل چی هست؟ اجل که مدت بقایشه، این شیخ ایجاد شد به امضا رسید، تا کی؟ اجل مدت بقای شیعه، یعنی نحوه ترکیبات این موجود به چه نحوی باشد که کی از هم پاشیده بشه مثلا. و کتاب، کتاب یعنی این که تمام خصوصیات او ثبت هست، غیر از این که فعل خدا تعلق بهش میگیره در یک کتاب دیگری اصلا ثبته، یعنی یک کتاب تدوینی هست، این موجودی که در بیرون با اون مراتب فعل و مشیت و اراده و اینها بهش تعلق گرفته در یک جای دیگه ثبته. شاید این کتاب مثلا ناظر به همون لوح محفوظ و اینها باشه، درست شد؟ حالا اینطور ممکنه، قطعی نمیتونیم الان، باید ثبت بشه ها، یعنی ظاهر روایت اینه که جز مراحله، ولی یک معنایی که حالا من اون مقداری که رجوع هم کردم، این معنای شسترفته ای از کتاب من متوجه نشدم. اذن چیه؟ حالا این عرض میکنم که چرا اذن و کتاب و عجل، اگه یادتون باشه در حدیث قبلی، حدیث آخره باب 16، حالا چون سوال کردین مجبورم میخورده ورود پیدا کنم، نمیخواستم وارد بشم چون سوال کردین. نه نگاه کنیم، می‌خواستم این سری رد چیم از این، چون قبلا هم این بابو به یک مناسبتی خوندیم، می‌خواستیم سری رد چیم. ولی حالا ببینید، اذن و کتاب و عجل جزء مراتب قدر و قضاه، یعنی در حقیقت تفصیل قدر و قضاه. اگه یادتون باشه در حدیث آخر باب قبل حضرت فرمود دیگه قضا چیه بعدش؟ امضاء دیگه، اذا وقع القضاء بالامضاء فلا بد. بعد از قضا تو روایت دیگه هم داریم، بعد از قضا امضاء. پس این اذن و کتاب و عجل چیه؟ این اذن و کتاب و عجل یک چیزی بین قضا و امضا نیست، یعنی این ستا با چهارتای قبل متفاوته. چهارتای قبل ناظر به فعله، مراتب فعله، بله فعل یه وقتی به اصل مطلب تعلق میگیره، وقتی به محکمتر میشه بر اون مطلب، یه وقتی به شکلش، یه وقتی به هندسهش، یه وقتی به عزم برای ایجاد شدنش، که اینا رو توضیح دادیم. اما خود همین مراحل الان از مشیت به اراده که میخواد بیاد بدون اذن الهی میشه؟ از اراده به قدر که میاد بدون اذن الهی میشه؟ نه، گویا اذن یک مرحله ایست که باید باشد و در تمام این مراحل جاریه. توجه میفرمایید؟ یعنی اذن یک، این ستا کلن یه حالت هیمنهی به همه اینا داره. مشیت مثلا تو کتاب ثبت نیست، در یک جای ثبت نیست مشیت نسبت به این شی، که حالا چه به اراده برسه چه نرسه، درسته؟ کتاب و اذن و عجل گویا سه تا چیزی است که بر در تمام این چهار مرحله جاری هست، چون گفتیم به قرینه روایات از قضا به امضا رسیدن اهل بیت فرمودن، مخصوصا حدیث قبلی که حدیث آخر باب قبل که به صراحت داشت که چند تعبیر داشت، من بر نمیگردم دیگه، تکرار نمیکنم. خب پس بنابراین اذن در همه این مراحل هست، از به اذن هست که به مشیت میاد، از مشیت به اراده میاد یا نمیاد، و همینطور قضا هم همینه. قضا هم بخواد به مرحله امضا برسه بدون اذن الهی میشه؟ نه. حالا از قدر به قضا بدون اذن الهی میشه؟ نه. همچنین کتاب هم همینه، که تمام اینا در یک جای ثبته که هر چیزی تا چقدر آمد پایین چه نیامد، بدا شد نشد. عجل هم همینه، عجل هم برای تمام مراحل هست. یک موضوعی گفتیم گاهی مشیت بهش تعلق میگیره ولی به مرحله اراده نمیرسه. خب تا کی به اراده نمیرسه؟ یعنی هیچ وقت نمیرسه. این میشه عمرش، عمری که این شی در مشیت میماند و یا از مشیت به اراده میرسه. از تا اراده آمد به قدر نیامد، عمر این شی که در این قدر مانده، در این اراده مانده، عجل. میخوام عرض بکنم که اونجوری که حالا بنده فهمیدم توی شرحی من ندیدم، اون برداشت شخصی است که فهمیدم، چون توضیحاتی هم که دادن آقایون مثلا تو شرح ها اینا یه خورده همچین نقد و اینا داره آدم، یعنی متوجه نمیشیم درست. اذن و کتاب و عجل حالتی که بر چهار مرحله فعل الله جاری هست. پس به یک معنایی این درسته، کاملا کلام امام کاملا صحیح. یعنی حضرت میفرمان که هیچ چیزی نیست که به محله امضا رسید الا اینکه هفت تا پشوانه داره. یعنی شما میتونی از این شی به هفت موضوع راه باز کنی و حرکت کنی. این شیئی که ایجاد شده عمرش مشخصه؟ بله. آیا مراحلی که طی کرده در جای ثبت هست؟ بله. آیا اذن الهی تعلق گرفته که این موجود شده؟ بله. مشیت و اراده و قدر و قضا چه؟ اونام بله، همش تعلق گرفته. حاجو فرمودید نکات بیشتری هم هست دیگه وارد نمیشیم. بعدم حضرت فرمود فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر، کافر شده از کسی که گمان کند قادر است بر این که نقض کند یکی از اینها را. یعنی اصلا امکان چنین چیزی نیست، امکان نقض هیچ کدوم از این مراحل. ما شیئی نداریم که شیئی باشد اما عجل نداشته باشه، کتاب نداشته باشه، اذن نداشته باشه، مشیت، اراده، قدر، قضا نداشته باشه. نمیشه. حالا این فقط کفرم یک نکته ای بگم. ببینید جایی ما درک نمی کنیم اینا. این که میگن آقا سلمان درجات بالا فلان، سلمان دیگه تو اینا خطا نداره. یعنی این کفرها شامل حالش نمیشه. یک، دو، بعضیا اینجوری معنا کردن. بزن اینطوری بگم. بعضیا اینطور معنا کردن. گفتن آقا این فقط کفرهایی که تو روایت هست، این نه که طرف کافر شده، چون موضوع دقیق پیچیده علمیه. حالا کفره یعنی یک حقیقتی رو پوشونده، چون ماده لغویشه اینجا، منظور لغتشه، معنای لغویش، یعنی یک حقیقتی رو کتمان کرده دیگه، یک حقیقتی رو از خودش خودش رو از یک حقیقت محروم کرده به یک نحوی کفره. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی گفتن اینا کفره ولی کفر درجات پایینه، احکام فقهی براش مترتب نمیشه. حالا من میخوام این مطلبی هم اضافه کنم، اینا درسته این حرفا، ولی یه مطلبی هم میخوام اضافه کنم و اونطور بگیم که در یک مراحلی واقعا کفره، واقعا کفر میاره. بله اگر شما بله بگی انسان کوچه بازار اینا رو بگی قبول نکنه یا نفهمه یا اصلا بگی من کاری به این کارا ندارم، خب این یک حقایقی رو مثلا پنهان کرده یا محروم شده یا درجات پایینی از کفر شامل حال شده، ظلماتی تاریکیایی براش میاره، محرومیتای معنوی براش میاره، درست. اما اگر شما رفتی جلو به یه جایی رسیدی که حقایقی رو اهل بیت بهت نشون دادن، به مراتبی مراحلی رسیدی، اونجا یکی از اینا رو انکار کنی، اونو واقعا کافر میشه، یعنی سقوط میکنه طرف، یعنی مقاماتش از او گرفته میشود. پس در یک جایی واقعا اینها کفرآور است. این هم یک نکته ایه که قابل توجهه. یک بابی داره مرحوم شیخ الراملی که به تبع ایشون صاحب مستدرک وسائل هم محدث نوری هم داره، ابواب و مثلا باب و جملت مایس بوتو به هل کفر، جمع‌آوری کرده روایاتی رو که در اون روایت اهل بیت فهمیدن کسی این کار کنه کافره. کفر به چه چیزایی ثابت می شود؟ مثلا ارتداد، کفر، اینا. این خوندن اون ابواب و اون روایات به طور کلی از بحث ما الان خارج، وارد هم نمی خواهیم بشیم، فقط خیلی برای بحث تبری و اطراف شناسی مهمه. نمونه میخوام مثال بزنم، الان عده‌ای هستن تو جامعه ما، حالا شیعه ان، مسلمان ان، هرچی، خب اینا میگن سگ نجس نیست، مثلا این بحث رو مطرح میکنن، سگ نجس، برو آقا ما قبول نداریم مثلا. خب این انکار ضروری مذهب نیست؟ انکار ضروری مذهب کفر نمیاره؟ آیا این کسی میتونه این رو که فقیه باشه، یعنی عالم باشه، بفهمه؟ بعد اگه ما اینو بفهمیم و بعد منتشر هم بشه، یعنی مؤمنین بفهمن، خیلی فرق میکنه. شوخی نیست یک مطلب مسلم دینی رو کسی انکار کنه، خیلی گناه بزرگیه، گناه کبیره بسیار بزرگه. غیر از سگ بازیه، شما عرق خوردن یک گناهه، انکار حرام بودن عرق خوردن گناهی بالاتره، ولو عرق نخوره. یعنی کسی اصلا عرق نمیخوره، مشروبات الکلی نمیخوره، ولی میگه نه این حرام هم نیست، هیچ اشکال هم نداره. این گناه بدتر است از این که فرد بگه آقا حرامه ولی من میخورم، من غلط میکنم میخورم، ولی میخورم. اون خیلی بدتر از اینه، چون گناه اعتقادیه. حالا یه وقتی هست کسی سگبازی میکنه، یه وقت کسی اصلا منکر است، یه وقت کسی بیهجابی میکنه، یه وقت کسی منکر حجاب میشه. توجه میکنه خیلی متفاوته اینا با هم دیگه. حالا این بالاخره این فقط کفرها خودش یک داستان اعتقادی فقهی مفصلی داره که با یک جلسه و دو جلسه جمع نمیشه اصلا بحثش. بحث مفصل ریشه در فقه داره، به چه چیزی فرد مرتد میشه، چه کار کنه ارتداد میاد مثلا، و بحث خیلی شیرین و خوب و مهمی است. به نظر بنده واقعا هم جامعه الان، جامعه جهانی به طور کلی الان مثلا شیعه با فقهش کاملا مبتلا بهه، یعنی کاملا باید مؤمنین بدونن اطرافیانشون کدوم مؤمنه، کدوم مسلمانه، کدوم موحد، بیدین، مشرک، کافر، و حکمش چیه؟ نجسه، نجس نیست، خوردن مالش اشکال داره، نداره، تجارت باهاش اشکال داره، نداره، دختر ازش بگیری، پسر ازش بگیری، امثال اینجور امور، اینا هم احکام پیدا میکنه دیگه. اینا رو انسان بدونه خب خیلی خوب است. بگذاریم. حدیث دوم باب، در این باب همین دو حدیث هست. حدیث دوم از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود نمی باشد چیزی در آسمان و نه در زمین الا به هفت چیز: قضا، قدر، اراده، مشیت، کتاب، اجل، اذن. شاید یادم میاد اون موقعی که شاید 20 جلسه قبل که این حدیثو خوندیم، شاید اونجا جوری تو ذهنمه که اونجا هم تذکر دادم، گفتم آره این جابجا نوشتین شما، گفتم شاید این راوی مثلا چون تنظیمش مشیت و اراده و قدر و قضا بود، همه جا اینجوری بود، حالا کتاب و اجل و اذن باز میشه که جابجا شده باشه، یعنی هم تو حدیث قبل ممکن هست راوی اونجا اذن و کتاب و عجل رو جابجا کرده ولی مشیت و اراده و قدر و قضا رو جابجا نکرده. حدیث قبل اونجا هم ممکنه که اون سه تا، اون چهار تا که جابجا نکرد، چون مراحل همینه تو روایت متعدد، ولی اذن و کتاب و عجل و ممکنه هم که هیچ کدوم اشتباه نکنه، این سه تای آخر رو، اینم ممکنه هیچ کدوم اشتباه نکنه، یعنی واقعا یک بار امام صادق فرمودن اذن و کتاب و عجل و امام کاظم فرمودن مثلا کتاب و عجل و اذن، چون به نگاه های مختلف و لحاظ قیود متفاوت واقعا اذن و عجل و کتاب جابجا میشه. مثلا میگم شما میخوای انبیا رو نام ببری، نمونه، مثلا یه وقت از پایین به بالا نام میبری، مثلا میگه اول انبیا غیر مرسل، بعد مرسل، بعد اولو العزم و خاتم الانبیا، یه وقت از بالا نام میبری، نمیه به طرف به ایکه، ولی تو ذهن خود اون نظمو داری، میگه پیغمبر اکرم، سایر انبیا اولو العزم، انبیا مرسل، انبیا غیر مرسل، هر دو طرف نام بردی، اما یه دفعه از بالا به پایین، از پایین به بالا. اینجا هم ممکنه که اذن و کتاب و عجل رو چون به تناسب‌های مختلف ممکن است بشه جابجا کرد، این هست. حالا اگه کسی بگه آقا در مورد مشیت و اراده و قدر و قضا نمیشه، چرا؟ اونجا هم ممکن هست که امام یک جایی به تناسبی از پایین شروع کردن رفتن بالا، یعنی از مشیت و اراده و قدر و قضا نفهمودن، دقیقاً اینجا بالعکسشه، قضا و قدر و اراده و مشیت، بعدم اون ستای دیگر رو فرمودن، یعنی امکان جابجاییش هست، ولی حواسمون باشه که اون سیر از بالا به پایین مشیت، اراده، قدر و قضا هست. باب بعدی باب مشیت و اراده هست، باب 26. اینم قبلا خوندیم، ما سریع میخونیم و یک نکته میخوام اینجا مطرح بکنم، لازم هست که این باب مجدد خونده بشه برای اون نکته. حدیث اول، راوی میگه از امام کاظم علیه السلام شنیدم حضرت فرمود نمیباشد چیزی، نمیشود چیزی، بشود یا باشد الا آنچه که خدا مشیت کرده و اراده کرده و تقدیر کرده و قضا کرده. گفتم آقا مشیت کرده یعنی چی؟ شاعب چه معناست در مقابل اراده؟ حضرت فرمود ابتداء الفعل، اون ابتدایی که فرد میخواد به سمت فعل چیکار کنه؟ حرکت کنه، یعنی شکل گیری و نقش بستن اولیه فعل در مراحل فعل ها، دیگه تو ذات اینها نیست، اینا اصلا صحبت از ذات خدا نیست، ولی ذات خدا مرحله بندی نیست. گفتم قدره، حالا اراده رو سوال کرده نکرده، بالاخره رفت سراغ قدره. میگه معنای قدره چیه؟ حضرت فرمود تقدیر و شیء من طولهی و عرضه، یک شیء به نسبه جسمانی که حساب بکنی طول و عرضش رو مشخص کنید که حالا هندسه داره شکل چیز مشخص بشه. گفتم قضا چیه؟ حضرت فرمود اذا قضا امضاه، قضا رو حضرت به یک معنای مساوی با امضا گرفتن، با همون توضیحی که عرض کردم که قضا دیگه بسیار نزدیک به امضا است، مراحل آخری است که دیگه به یقینی برسه. حضرت فرمود که فذلک الذی لا مرد له، شما قضا رو مساوی با امضا بگیرید، به این معنا که اگر دیگه قضا به چیز تعلق گرفت دیگه امضا شدنی است. خیلی خوب، قطعیه دیگه، برگشت نداره. حدیث دوم، راوی ابو بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم شاء و اراده و قدر و قضا، یعنی این چهارتا تعلق گرفته برای هر چیزی، مشیت و اراده و قدر و قضا. حضرت فرمود بله. قلت و احب، هر چیزی که خدا مشیت کرده، اراده کرده، تقدیرم کرده، قضا هم کرده، پس دوستم داره اون چیز رو؟ قال الله، حضرت فرمود نه، اینه مساوی با محبت نیست. گفتم چطور می شود که خداوند شاء و اراده و قدر و قضا و لم یحب؟ قال هاکذا خرج الینا. حالا دو تا نکته اینجا بگم. یک، واقعا اگر تعالیم اهل بیت نمی بود، بلا شک یا جبری می شدیم یا تفویضی، یعنی همون که سنی ها شدن، یا اشعری یا معتزلی. معتزله قائل به تفویضن، اشعری قائل به جبر. واقعا هم همینه، یعنی انسان هر چی فکر میکنه با عقل خودمون میبینیم که اگر تعالیم اهل بیت نمی بود، همین بیشترم به جبر انسان میره ها تا تفویض. ولی اونم که رفتن تفویضی، اونها از آیات قرآن هی نکاتی استفاده کردن و بالاخره جبر دیگه، خدا آفرید و سلسله علل و معلولات و فلان. لذا بسیاری از فلاسفه حق نظرشون جبره، ولی میگن ما قائل نیستیم چون مؤمنن، موحدن، مسلمانن، شیعن، ولی اون تبیینی که میگن هم جبره. این یک نکته سر جاش باید بحث بشه. و ذهن میخوام بگم یا به جبر میره یا به تفویض یا قدر. تعبیر به قدر، لا جبر ولا تفویض، لا جبر ولا قدر، هر توش آمده. شما اصطلاحات اهل بیت آدم بدونه خوبه. جبر و اختیار، جبر و تفویض، جبر و قدر، توجه میکنید؟ خب به یک طرف میره، ولی اهل بیت اینجا فرق گذاشتن، فهمیدن اینجا یک مشیت تشریعیه هم هست. اون بحث محبت و غیر محبت هم هست. اینطور نیست که هر چیزی خدا ایجاد کرده دوستم داره اون چیز رو، نه. بعد حالا نکته دوم اینه که ابو بصیر گفت چطور همچین چیزی میشه کیفه؟ از افهم تاکزا خرج الینا. این دو معنا داره. یا اینکه مثلا ممکنه بعضی هم گفتن که ابو بصیر مثلا درک نمیتونست بکنه، مثلا اینا حضرت توضیح نداد و حضرت خواستن به ما یاد بدن که آقا هر چیزی رو آدم نباید برای هر کسی مثلا بگه. خب میتونی بگه آقا مطلب دین اینه. خب این حرف درستی هم است به یک معنی. حالا ما نسبت به ابوبصیر کار نداریم، ولی خب یه روش گفتاریه. لازم نیست هر چیزی انسان در مطالب دینی گفت تمام تفاصیلش هم به اون بگه. مثلا همین مطلبی که عرض کردم، سگ نجسه. چرا نجسه؟ چون میدونم چرا نجسه. هاکذا خرج الینا، مطلب دینی مسلم، سگ رجس نجسه، درست شد؟ موش نجسه، ناخونش نجسه، آب دهنش نجسه، همه چی بدنش نجس العینه. بله، سگ همه چیش نجسه، مو، ناخون، همه چی. مثل خوک دیگه، خوک هم همینه، از نجاسات نجس العینه. بله، موی سگ نجسه. موش چی کار داریم میگیم؟ سگ موش هم نجسه، موی سگ. خب این هم از این. بعد یک معنا پس اینه که هاکذا خرج الینا، علل مختلفی داره که چرا امام جواب نمیدن. شاید وقت نیست، فرصت نیست، شرایط نیست الان، یا طرف نمیتونه متوجه بشه، یا نیاز به مقدمات زیادی داره، درست شد؟ یک معناش هم اینه که میخوان روحیه تسلیم رو در طرف قوی کنن، نه اینکه تو نمیفهمی. توضیح بدم برات، میفهمی چرا، اما دوست ندارم توضیح بدم برات. من امام، من میخوام تو به همین یقین باشی که مطلب از این قرار است، لا غیر. مطلب از این یوسف به رعد و به حمده. رعد تسبیح میکنه. چطور تسبیح میکنه؟ امام میتونن توضیح بدن، شاید اصلا ما هم بتونیم بفهمیم اگه توضیح، اما نمیخوان همه جای دین توضیح بدن، نمیخوان همه چیز در اختیار شما بذارن. عللی هم داره که نمیخوان ها، بالاخره نهایتا برگشت میکنه به نقص قابلیت ما و یا سایر مخلوقات که اطراف ما هستن. ولی میخوان اون جنبه تسلیم در شما تقویت بشه. امام به وجودت نگاه میکنه، میگن جنبه تسلیم در ضعیف شده، همه چی رو با علت و معلول میخوای به دست بیاری، همه چی رو میخوای با علم و با عقل و با تعقل و مبادی مطلب رو به دست بیاری، سیر مطلب رو به دست بیاری. این حالت مخصوصا در علما و اهل تعقل و فکر پیش میاد دیگه، دوست داره همه چی با علت بفهمی. این حالت تسلیم ضعیف میشه در طرف. لذا میبینی عالم بزرگی هست، خیلی عالم بزرگیه، من حالا اسم نمیبرم، یه دفعه به یک روایت که میرسه میگه این جز اسرائیلیاته. چرا؟ به خاطر اینکه هر چی میسنجه با داشته های خودش، با افکار خودش، هر چی میسنجه میبینه که این جور در نمیاد، لذا رد میکنه. چرا این رد کرد؟ چون تو این سیر علمی که تو این سالها داشت حالت تسلیم درش ضعیف شده بود. لذا این والله اینو رد نمی‌کرد. یکی از بزرگان بود، حالا میگفت این که تو روایت داریم قاف، همین قاف و القرآن المجید، آیه سوره مبارکه قاف، یک کوهی سبز دور زمینه، میگفت این از اسرائیلیات، رد میکرد. بعضی دیگه بودن، حالا یک دو تا نمونه بهتون میگم، بد نیست تو روایات، بعضی دیگه بودن هستن هنوزم، آدمای بزرگ ها، یعنی واقعا شخصیت زحمت کشیده، کار کرده و زحمت بلند، خیلی سطح بالا، سطوح اول در جامعیت، در علم، در سن، در تجربه، در تدریس. اینا میگفت که نه، آبای چاه که تو روایت داره مثلا اینا با هم فرق داره، آب چاه مثلا موش بیفته باید چند تا سطل بکشی، نمیدونم چی بیفته باید چند تا سطل بکشی. میگفت اینا همه روایتش غلطه، جدی میگفته، میگفت اینا غلطه، یعنی به این معنی که آب چاه با آب چاه فرق نداره، شدنی نیست اصلا. آب چاه چیه؟ آب بارونه، میاد میره تو زمین و میره تو زمین دیگه، همون آب چاه به هم وصل هم هست، سفره های زیرزمینی به هم وصله. حالا این بس نجاستش میخواد با هم فرق کنه اینا. خب دیگه این تسلیم وقتی ضعیفه، برای آب نیسان در روایت داره به زمین نخوره آب، همون آب بارون رو جمع کن، به زمین نخوره. یعنی حتی یه جایی، لذا قدیمی ها، پیرمرد ها، پیرزن ها، یه جای بالا میذاشتن که آب نخوره به زمین، برگرده بیاد بره تو این تشت. یه طوری تنظیم که رو بند میذاشتن، بند درست میکردن، روی بند میذاشتن که از همون بالا مستقیم بره تو این تشت، تو این سطل. خب چرا آیه میفهمند این هم به زمین میخوره فرق میکنه؟ لذا امیرالمومنین اصلا آب باران از روی زمین یا روی توی کوهی مثلا جایی که به زمین خورده جمع نمیکردن به صورتشون بمالن، مستقیم میرفتن زیر آب باران. موهای حضرت محاسن و لباسها خیس میشد، میگفتن آقا این چیکار میکنی؟ مثلا حضرت فرمود این آب قریب العهد به عرشه، این حالت نزدیکیش به عرش زیاده، این تو آسمان ها آمده، هنوز به زمین نرسید. خب این تفاوت میکنه دیگه، درسته؟ یا مثلا نمونه ها متعدده. مثلا یک روایت داریم در بحث زوال، زوال ظهر. حالا آقا علم هیئت نمیسازه، نجوم نمیسازه، بعضی میگن حس ما میگه اصلا غلطه، حس میگه اینجوری نیست. این تو روایت داره یک لحظه ای خورشید در لحظه زوال یه لحظه توقف میکنه، باز ادامه میده به حرکت. نه آقا این غلطه، این دروغه، این فلانه، این چه، اون لحظه زوال فهمیدن یه لحظه، حالا لحظه چند ثانیه، صدم ثانیه، هزارم ثانیه، چیه فهمید، یک توقفی داره خورشید، باز ادامه میده به حرکتش. حالا این زمین متوقف میشه، خورشید متوقف میشه، حضرت اینجوری تعبیر کردن. یکی از اساتید میگفت که این خورشید مثل یه چیزی که حالتی که مثال میزد، مثل چیزی میره بالا میخواد برگرده پایین، تو اون لحظه که میخواد برگرده پایین در یک حالت توی همون حالت هست تا برگرده، سرعت صفر میشه تو اون لحظه که دو مرتبه برگرده بیاد پایین. مثلا میگم یه همچین حالتی داره، مشکلی، هیچ مشکلی هم نداره. حالا میخوام بگم این حالت تسلیم خیلی مهمه، که ولو ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، ما فرق بذاریم. اهل بیت به وضوح بین آب باران و آب کر فرق گذاشتن. آب باران با آب کر خیلی فرق داره، آب باران با آب چاه خیلی فرق داره، ولی هر تو پاک و پاک کننده و چنین و چنانه، ولی آب باران خیلی خصوصیتش بیشتر از آب کره یا آب چاهه که در زمین هست. یا همون آب باران وقتی میاد یه جای جمع میشه، میمونه یک روز دو روز، متفاوت هست از اون آبی که مستقیم داره میاد. اینا تو روایات هست. کسی حالا تسلیم نداشته باشه، درش قوی نباشه، قرازم این حالا نمیخواستم اینقدر توضیح بدم، میخوایم این بابو سریع تمام کنیم. این که میفرماد ها کذا خرج الینا، این خیلی تعبیر عظیمیه، نه اینکه لزوماً معناش این باشه ابوبصیر نمیتونه بفهمه، اصلا میخوان روحیه تسلیم در تو قوی بشه. لذا فردی آمد خدمت حضرت صادق، شاید قبلا تو همین جلسات گفتم، تکرارش قند مکرره و لازم هم هست، سوال کرد از حضرت که آیا مثلا فلان موضوع چجوری؟ حضرت فرمود اینطوره، رسول الله فرمودن که اینطوره. گفت اگر رسول الله یک چیز دیگه میگفتن چی؟ یه جور دیگه توی این مسئله جواب میدادن. حالا این سوالش هم ناظر به بحث تفویض و بحث حضور شما عرض کنم که اقوالی هست و اینها که حکم شرعی با حرف پیغمبر تغییر میکنه، یک بحث مفصلی داره، هم در کلام، هم در اصول، هم در فقه، همش. گو اگه پیغمبر یه جور دیگه میگفتن چی؟ خب امام صادق چه جوابی دادن؟ حضرت فرمود اما ما صنعه رسول الله فقط اخبرت و کبه، چیزی که پیغمبر فرمود من به تو خبر دادم، و اما ما لم یصنعه فلا علم لی به، اون چیزی که پیغمبر انجام داده من بهش علم ندارم. تمام. میزان پیغمبر خودت راحت کن، تمام شد. میزان پیغمبر اکرم اونی که فرموده و انجام داده اینه. مابقی هستن که کار نداریم ما چی هست، به ما چی، هر چی که هست. اگه پیغمبر تو به جای عربستان توی سوئد، سوئد مثلا یا سوئیس یا آمریکا مثلا چیز میشدن، نازل میشدن، آیا آیات قرآن مثلا بازم همیشه داری میشد، انگلیسی میشد، فلان. اگه پیغمبر دو سال دیگه عمرشون طولانی تر میشد، آیات قرآن اضافه میشد. حالا این حالت پاسخ داره ها، همه سر جای خودش، ولی واقعیت مطلب در درون دل یک مؤمن پاسخش اینه که اونی که پیغمبر فرموده همون حق ولا غیر، و غیرش رو اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، لزوم نداره فکر کنیم، دلیل نداره فکر کنیم. اون چه حق بوده، درست بوده، کامل بوده، بهترین بوده، همونی بود که پیغمبر انجام دادن. ما بقیش چی بوده؟ واقعیتش اینه که هر چی فکر کنی به تحیر و به حرفای دریوری زدن میفتی، حرفای بی خود زدن میفتی. این هاکزا خرج الینا خیلی مهمه که بدان میشود، همین است که شاء و اراد و قدر و قضا، گاهی احب گاهی لم یحب. اون چی که خدا شاء و اراده و قدر و قضا، اون چیز را گاهی خدا احب گاهی هم لم یحب، با هر دوش قابل جمعه. این قاعده رو تو به عنوان اصل دینی بگیر و قبول کن. حدیث سوم از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود امر الله ولم یشع، خدا امر کرده اما نخواسته، و شاء ولم یأمر، بعضی وقتا هم خواسته ولی امر نکرده. دیگه باید برای شما واضح باشه اینا یعنی چی، چون قبلا بحث کردیم. حضرت مثال زدن که امر کرده از ابلیس را که سجده بکند به آدم و شاء الله یسجد، و خدا خواسته که سجده نکند. مشیت تکوینی تعلق نگرفت به سجده، سجده هم نکرد، با حفظ امر بین الامرین. یعنی خداوند امر کرد ابلیس را که ای ابلیس، با توجه به این که به تو قدرت دادم، قوت دادم، علم دادم، اختیار دادم، تو را تکلیف میکنم که سجده کنی. ابلیس با اختیار خودش خواست که سجده نکند، لذا مشیت خدا هم به او تعلق نگرفت که سجده بکند. پس مشیت خدا به سجده کردنش تعلق، یعنی به همان چیزی که خدا او را امر کرده بود مشیتش تعلق نگرفت. چرا؟ چون اگر تعلق میگرفت جبر میشد و جبر محاله. او خواسته سجده نکند، خدا مشیتش تعلق میگرفت که سجده بکند. میشد سجده نکنه؟ اگه مشیت تعلق میگرفت سجده میکنه، در حالی که او نخواسته. پس کاری که نخواسته رو مجبور میشد انجام بده، میشه جبر. بعد اگر چنین چیزی بود و مشیت خدا تعلق میگرفت که سجده بکند، بعد خداوند تبارک و تعالی به او پاداش بده معنا داره؟ نه، چون او کاری نکرده، چرا به او پاداش بده؟ کاری نکرده. لذا این و حضرت فرمود ولو شاءت لسجده، اگر خدا میخواست سجده میکرد، ولی خدا نمیخواهد. این ولو مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اونجا هم لوه، لو بهش میگن لوه امتناعیه، لوه امتناعیه، یعنی تعلق میگیره به امر ممتنه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر خدایانی غیر خدا میبودن، اگر مگه میشه خدایان غیر خدا باشن؟ محاله، درست شد؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله، لوش امتناعیه، تعلق گرفته به امر ممتنه. اینم همینه، ام مشیت خدا تعلق بگیرد به چیزی که از دایره اختیار تو بیرون باشد به نحو جبر، محاله، لا جبر ولا تفویض. مشیت خدا تعلق نگیرد به اون چه تو اختیار میکنی، بازم محاله. حالا اینو میرسیم در بحث جبر و تفویض مفصل انشالله این بحثو خواهیم کرد. مشیت خدا تعلق نگیرد به اون چه تو اراده کردی و اون چیز محقق بشه، و اون چیز محقق بشه، این محاله. منظورم این بود که یعنی چیزی که شد، تو با اختیار خود کاری کردی، بعد بگیم مشیت بهش تعلق نگرفته، محاله، میشه تفویض. نمیشود در ملک خدا باشد چیزی که خدا اون را اراده نکرده باشد، نمیشه. نمیشود خداوند تبارک و تعالی چیزی را مشیت بکند بدون اختیار اون فرد، اینم نمیشه، بدون اختیار نمیکنه. همه مخلوقات، حالا این بحث مفصلیه، شاید واردش نشیم، ولی این قاعده کلیه، لا جبر ولا تفویض. هیچ کجای عالم در هیچ مرتبه جبر نیست. خیلی قبول ندارین عرض بکنم، 90 درصد قبول ندارن.
92 چیز
آره.
قبول ندارن.
بله، نباتات، جمادات، حیوانات، حتی اصلا اینکه چرا انسان شدی، حیوان شدی، مرد شدی، زن شدی، چرا تو این زمان به دنیا آمدی، اون زمان به دنیا نیومدی، مثلا چرا تو امام حسین نشدی، چرا و و خیلی از این سوالا مطرح میشه، میگن اینا قاعده است، دیگه قاعدش همینه، باید خدا خواسته تو مثلا مرد بشی یا انسان بشی، حالا از این به بعدش با توئه دیگه. خود اصل موضوع رو نمیارن تو قاعده جبر و تفویض. مثلا الان شما فرض کن قلبت داره میزنه، میتونی اراده کنی که نزنه؟ نه، پس جبریه دیگه. پس لا جبره چی شد اینجا؟ یا فردی تشنج کرده، در حین تشنج میتونه اراده کنه تشنج نکنه؟ نه، این تشنج زوریه دیگه، باید انجام بده، درسته؟ گردش خون در شما چیه؟ گردش خون چجوره؟ داره انجام میشه، میتونی اراده کنی؟ غیر ارادیه دیگه، جبریه. پس لا جبره چی شد؟ خب پس جبریه دیگه، پس یک چیزایی هست جبریه.
مثلا میگه من میتونم جور بارندگی رو بگیرم، پس
جبره دیگه، همین دیگه. خب اینا پاسخاشه. آره، جز قواعدی که بر اون عالم خودمون، قواعد بر اساس قاعده لا جبر و لا تفویض جاری شده. حالا این جوابشو میرسیم، بس جبر و تفویض نرسیدیم. خواستم اجمالا بگم که مطلب از این قرار.
مهمی اینجا مثلا شاء اولا
یعمر،
این شاء انگار نشوننده کل اون فرایند دیگه، فقط مشیت نیست.
بله بله دیگه، بله، قبلا گفتیم اینو، گفتیم وقتی میگیم مشیت یعنی کل فعل، یه وقتی خودمون فعل رو میخوایم باز کنیم میگیم مشیت و اراده و قدر و قضا، درست شد؟ یه وقتی میخواد دقیقتر جامعتر باشه، باز اذن و عجل و کتابم میاد که حالا یا تفصیل قضا و قدره یا تفصیل یا اون موضوعی که گفتیم، اون دوتاش در اشتراح داره. از امام هادی علیه السلام، ظاهراً فتح ابن یزید جرجانی، طبق اون چیزی که تحقیقاتی که مطالعاتی بالاخره شد، این ابوالحسن امام هادی علیه السلام هستن، نه امام رضا. دلیلی بر امام رضا بودنش نداریم و امام هادی دلیل داره. حالا بگذاریم. از حضرت هادی علیه السلام، حضرت فرمود خداوند دو اراده و دو مشیت دارد. ارادت حتم و ارادت عزم. یعنی مشیت حتم و مشیت عزم. خدا دو اراده دارد، دو مشیت، اراده حتم و اراده عزم. حالا توضیح میدن حضرت چطور اینا اراده حتم و عزم. فرمود ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. خدا نهی میکند اما میخواهد، یعنی آن چیزی رو که نهی کرده مشیتش بهش تعلق میگیره. چرا؟ چون خود اون عبد اراده کرده، اختیار کرده که اون منهی رو انجام بده. خدا نهی کرده از خوردن خمر، این عبد عاصی اراده میکند با اختیارش که بخورد، مشیت خدا تعلق میگیرد به خورده شدن همون خمر. و یأمر و هو لا یشاء، خدا امر میکند ولی مشیتش تعلق نمیگیره، که مثالش رو حضرت فرمودن. حضرت فرمود آیه نیدی خدا نهی کرد آدم و همسرش رو از اینکه از اون درخت بخورن، ولی خواست که بخورن، مشیت خدا به خوردن از اون درخت تعلق گرفت. و اگر خدا مشیتش تعلق نمی گرفت، مگه اونها میتونستن بخورن؟ نه، مشیت اونها میشد بر مشیت خدا غالب بیاد؟ نمیشد. حضرت فرمود ولو لم یشاء ان یاکلا، اگه خدا نمیخواست که اون دو نفر بخورن، لما غلبت مشیتهما مشیت الله، مشیت اون دوتا که مشیت خدا رو غلبه پیدا نمیکرد که بعد خدا نخواد اینا بخورن اونا برن بخورن. گفتم این به زنگای این بس فقط در همین کلمه خواستن یک چیز مهمه شا، چون خواستن در زبان فارسی و عربی خورده، اینو قبلا گفتیم دیگه. و خداوند امر کرد ابراهیم را که ذبح بکند اسحاق را، ولی نخواست. و اگر خدا میخواست که اسماعیل ذبح بشه،
اسحاق
اسماعیل باید باشه. حالا این بحثی داره که اسحاق مطرح هم شده. بله، لما غلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله، مشیت حضرت ابراهیم به مشیت خدا غلبه پیدا میکرد اگر خدا نمیخواد ذبح بشه، ولی ابراهیم مشیتش تعلق بگیری که بشه. پس این اراده حتم و اراده عزم. اراده حتم برای که بفهمیم تکوینیه، اراده عزم تشریعیه. اراده عزم اون امر و نهیه، درست شد؟ اراده عزم همون امر و نهیه، که این کار رو دوست دارم و دوست ندارم، کراهت دارم و کراهت ندارم. اراده حتم اون چی که واقع می شوده، چه محبوب خدا باشه چه مبغوض خدا باشه. اراده حتم اون چی که واقع می شود که بر اساس اراده عبد، اختیار عبد، حالا اون گناه باشه یا ثواب باشه، اراده حتم بهش تعلق میگیره. اگر انجام نشه اراده حتم بهش تعلق نمیگیره. درست شد؟ خیلی خوب. حدیث پنجم و ششم رو هم بخونیم تا به اون نکته‌ای که مد نظر بود اگر رسیدیم جلسه بگیم. از حضرت صادق علیه السلام راوی میگه شنیدم حضرت فرمود شاء و اراده ولم یحب ولم یرضی. خدا خواست و اراده کرد ولی نه دوست داشت اون چیز رو و نه راضی بود. مثلا چی؟ حضرت فرمود شاء ان لا یکون شیئون الا به علمه و اراده مثل ذالک. خدا خواسته که هر چیزی که میخواد باشه به علم خدا باشه، مثل همین هم اراده کرده. واقعا هر چی هست به علم خداست، در علم خداست. ولم یحب ان یقال، ولی خدا و اراده مثل ذالک. ولم یحب، ولی خدا دوست نمیداشت که کسی بگه ثالث و ثلاثه. ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سومی ستای، در از ستایی که نشستن سومیش خدای. خدا اینو دوست نمیداشت. ولم یرزل عباده الکفر، و راضی نبود برای بندگانش که کافر بشن. ولی مشیتش به این تعلق گرفت یا نه؟ بله. اراده تعلق گرفت یا نه؟ بله تعلق گرفت. علم هم داشت که این اتفاق میفته. خود خدا علم داشت که انسانای میان میگن ان الله ثالث و ثلاثه و این حرف کفری رو میزنن. درست شد؟ مشیتش هم تعلق گرفت که یک عده‌ای بیان این کفر رو بگن و پیاده کنن و منتشر کنن، ولی دوست می‌داشت؟ نه. حالا همه گناه ها همین. حدیث ششم هم که حالا انشالله در ابواب بعدی که باب سیوم دو سه باب بعد که میرسیم بحث جبر و قدر و بین امر بین الامرین، باز اینها رو تمام این موادیه برای اونجا استفاده میشه. بحث خیلی مفصل خوبی اونجا هست. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند فرموده یبن آدم، ای فرزند آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. ای فرزند آدم، میبینی تو برای خودت یه چیزایی رو مشیت میکنی و میخوای و انجام میدی؟ این مشیت تو به مشیت من وابسته است. اینطور نیست که مشیت من به مشیت تو تعلق نگیره و تو بتونی مشیت کنی. خواسته من تعلق نگیره اما تو بتونی یه چیزی رو بخوای و انجام بدی. اینطور نیست. به مشیتی، به مشیت من خدا، کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به مشیت من است که تو میخوایی برای خودت هر آنچه که میخوایی. و به قوتی ادیت فرائضی، اگه زور داری بلنشی نماز بخونی قوت منه، قدرت منه، لا حول ولا قوه الا بالله. و به نعمتی قویت علی معصیتی، چون من به تو نعمت دادم، هوش دادم، ذکاوت دادم، فکر دادم، چشم دادم، گوش دادم، قوه شهوانی دادم، قوه شهوت اکل دادم و و و و و تو قوت پیدا کردی میتونی گناه کنی. ولی اون شهوت گناه اگه من در تو بردم که تو نمیتونی انجام بدی، یا نیرویی که به اون سمت بخوای بری، یا فکری که بخوای بر اساس اون فکر تنظیم کنی گناهو انجام بدی. و اینا همه نعمتای من به تو بوده، من ندادم که تو گناه کنی، دادم، گفتم در چه مسیری استفاده کن. تو داری در یک مسیر دیگه استفاده میکنی، داری خیانت در امانت میکنی. جعل تو که سمیعن، بصیرن، قویین، من تو رو شنوا، بینا، قوی قرار دادم. ما اصابک من حسنت فمن الله، پس اگر کار خوبی کردی این از جانب خداست، چون نعمتها رو خدا داده، اراده هم خدا کرده، همراهیت هم خدا کرده، راه هم خدا برات مشخص کرده، غایت هم برات مشخص کرده که از این نعمتها در این راه استفاده کن. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، اما اگه گناهی بکنی منصوب به خودته، چون من این نعمت ها رو نداده بودم که باش گناه کنی. و این همونی است که به خاطر همین هست که من اولا هستم به حسنات تو از تو، چون ابتدا و انتهای حسنه مربوط به من خداست. حسنه رو من قرار دادم، راه رسیدن به حسنه رو من تبیین کردم برات، مقدمات رسیدن به حسنه رو من به تو دادم، تو فقط اختیار کردی. درسته، و برای همینم پاداش بهت میدم که تو اختیار کردی این طرف رو، غلبه دادی این جنبه رو. اما انت اولا به سیئات کمنی، اما تو اگه سیئه ای کنی این سیئه به تو منسوبتره تا به من، به منم منسوبه، مشیت منم تعلق گرفته که گناه واقع شده، اما من نعمتا رو به تو ندادم که تو گناه کنی، راه هم برات تعریف کردم، گفتم از این راه هم نری. و من این نعمتایی که به تو دادم مثل سمع و بصر و قوت و اینها، اینا دادم که باش گناه نکنی، ثواب کنی، تو بالعکس خیانت در امانت کردی. پس تو دو تا کار انجام دادی، در سیئه دو تا کار انجام میدی، ولی در حسنی یک کار انجام میدی. و ذاکه اننی لا اسالو اما افعل و هم یسالون. اصل مطلبم این هستش که اینها همه زیربناش فعل من خداست، جریان فعل من خدای و فعل من خدا سوال بردار نیست، یعنی اینکه امکان غلط بودن نداره. پس حتما این است و لا غیر، که اگر حسنه ای انجام بدی من به اون حسنه اولا هستم از تو، و اگر سیئه ای انجام بدی تو به اون سیئه اولا هستی از من خدا، و در هر دوشم از من بی نیاز نیستی، چه در سیئه چه در حسن، در هر دو من تو رو امداد میکنم. کلا نمد دو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما هر دو گروه رو امداد میکنیم. آیه قرآن داره و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یمدهم فی طغیانهم یمدهم، اینا در طغیان اول خدا داره چیکار میکنه؟ امداد میکنه، درست شد؟ اما دوست نداره خدا. پس اونا در اون طغیانشون که به صورت کوری دارن جلو میرن و با جاهلانه این هست. خب اینا اجمالی از بحث فعل الله که دیگه از روایات گفته شد دیگه، مابقی مربوط میشه از این ابواب به بعد بحث قدر و قضا، بحث جبر و اختیار و تفویض و اینها و سعادت و شقاوت و مسائل هنوز سنگین و سختی هست، انشالله خواهیم رسید. میخواستم این مطلبی از مرحوم ملا صدرا بخونم که دیگه توفیق نشد نمیخونیم، ولی آدرسشو میدم یکی از خواست رجوع بکنه ببینه که در اینجا مرحوم ملا صدرا در باب مشیت و اراده با شرح اصول کافی صدرا جلد 4 صفحه 230 با همین چاپی که در نرم افزار هست، البته من کتابش هم دارم ولی در دسترس هم نبود الان. بله متن کپی هم میشه کرد، بله کپی به ورد و پی دی اف و همه چی میشه. حالا کسایی که میخوان رجوع کنن میتونن به اینجا رجوع کنن. اینجا ایشون میفهمد لکن بقیه فی هذا المقام شیئان، ولی بعد از همین که توضیحشون میده قدر چیه، قضا چیه، خیلی هم خوب توضیح میده مشیت چیه، اراده چیه، اینا با هم فرق داره، هر کدوم کارهای خاص خودشو داره اینها، یه دفعه ایشون میگه یه چیز ولی مونده که یادت نره و اون اینه که تمام اینا عین ذات خداست. آره اینجا ببینید، اینجا از اون بزنگایی باید دقیق فهمیده بشه و چیز بشه، کار بشه که منظور ایشون چی هست. اینو اهل تحقیق باید رجوع کنن. ایشون میگه که ان تفصیل هذه الامور، تفصیل این 4 تا مشیت و اراده و قدر و قضا، التي هي مبادی افعال الله، که اینا مبدع های فعل های خدا هستند، و تمیزها فی الوجود، اینی که در وجود اینها با هم دیگه جدا هستن، مشیت غیر اراده است، اراده غیر از قدره، قدر غیر از قضا است، و اینکه بعضی بر بعضی تقدم دارن، گفتیم به علمهی کانت المشیه، به مشیتهی کانت الاراده، به ارادتهی کانت القدر، که اینا به هم دیگه مترتب هستن و بعضی مقدم بر بعضی هستن. اینها ایشون میفهمد انما یکون و فلتی هیه بالقیاس الى افعاله الکونیه خاصتن، اینا فقط در ارتباط با فعلهای تکوینی خدا این تمیزها، این دوئیتها، این تفاوت درجات، این تقدم رتبه ها فقط در اینجا جاری میشه. لا التي بالقياس الى الفعل المطلق، نسبت به فعل مطلق خدا، والابداع الذي من الحق، اون ابداع یعنی ایجادی که از جانب خود خداست، این حرفا نیست اصلا. چرا؟ ایشون میفهمد فان المشیت هناك مندمج في الاراده، اونجا مشیت عین اراده است، و هما جميعا عین العلم، و مشیت و اراده عین علمن، و القدره و عین قدرتن، و الجميع عین ذاته تعالی، مشیت و اراده و قدر و قضا و علم و قدرت اینها همه در اون فعل مطلق خدا، اینها عین ذات خدا هستن، بلا اعتبار کثرتن و تفصیلن، هیچ دیگه کثرتی اونجا نیست، دوئیتی نیست، مراحل نیست، مراتبی نیست، حق فعل عین ذات خدا هست. وقتی که از ذات خدا خارج شد آمد تو مراحل فعل، این مراحل رو پیدا میکنه، کما مرم نفی صفات زائده. و بالاخره موضوعی داره، حالا این موضوع منظورشون چی هست و چه مبانی داره و اینها، بعد دیگه ایشون توضیحات داده، اهل تحقیق میتونن مراجعه کنن و بهره مند بشن ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.